31 ساعت 3 بعد از ظهر با وقت افغانستان است و این برنامه تا ساعت 4 ادامه خواهد داشت. در این جریان میشنوین که امروز 3 حوت مصادف است با 31 سال روز قیام افغانها در برابر تجاوز شوروی سابق. و اما نخست سرویس خبری را با شما داریم. در خبرهای جهان خواهید شنید که معمر القذافی رئیس جمهور لیبیا زیر فشار رو به افزایش بین‌المللی قرار گرفته تا جلو سرکوب خشونت‌بار اعتراضات مردم را نگیرد. گزارش های حاکی‌اند که دو کشتی جنگی ایران امروز وارد کانال سوئیس شدند. گزارش ها و مطالب دیگر هم در همین برنامه جا دارد. و اما نخست سرویس خبری این ساعت.
سلام های من ستار فروغ را بپذیرید. نخست سرخط خبرها. یک هیئت از شورای عالی صلح افغانستان امروز برای یک دیدار 4 روزه از ترکیه کابل را به قصد آن کشور ترک کرد. دهاتن از کاندیدان معترض انتخابات ولسی جرگه افغانستان خواهان با تعلیق در آمدن وظایف اعضای رهبری کمیسیون مستقل انتخابات شدند و شمار از خبرنگاران افغان و پاکستانی امروز هم در کابل به بحث‌هایشان ادامه دادند. تفصیل خبرها. امروز 3 حوت است که مصادف می شود با 31 سال روز قیام باشندگان کابل در برابر تجاوز قشون سرخ شوروی سابق. در این تاریخ ساکنین کابل بر ضد حکومت آن وقت و عساکر شوروی سابق به قیام و اعتراض پرداختند. جزئیات بیشتر را در گزارش تا دقایق دیگر در همین برنامه از رادیو آزادی خواهید شنید. برهان الدین ربانی رئیس شورای عالی صلح افغانستان در رأس یک هیئت از این شورا صبح امروز به هدف دیدار با مقامات ترکی کابل را به قصد آن کشور ترک کرد. شورای عالی صلح افغانستان با پخش خبرنامه‌ای گفته است این هیئت در جریان دیدار 4 روزه‌اش از ترکیه با رئیس جمهور، صدر اعظم، وزیر خارجه و رئیس پارلمان ترکیه دیدار خواهد کرد. دهاتن از کاندیدان معترض انتخابات ولسی جرگه افغانستان خواهان بعد تعلیق در آمدن وظایف اعضای رهبری کمیسیون مستقل انتخابات شدند. این کاندیدان و حامیانشان که امروز از چهارراهی عبدالحق در کابل تا چهارراهی ساعت عامه راهپیمایی کردند با سردادان شعارهای ضد کمیسیون مستقل انتخابات، در عین حال خواهان ختم مداخلات خارجی در جار و جنجال و کشیدگی‌های انتخابات ولسی جرگه این کشور گردیدند. رئیس کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان اقدامات لوی سورنوالی و محکمه اختصاصی انتخابات را در راستای بررسی تخطیهای انتخاباتی و تعلیق وظایف رئیس دارالانشا و یکی از اعضای این کمیسیون را غیر قانونی خواند. و تعداد از خبرنگاران افغان و پاکستانی امروز هم در کابل به بحث‌هایشان در خصوص نقش رسانه‌های دو کشور در حل مشکلات کنونی افغانستان و پاکستان بحث کردند. این نشست دو روزه است دیروز به ابتکار کلید گروپ و انستیتیوت صلح پاکستان در کابل راه‌اندازی شده است. نجیب ایوبی یکی از برگزارکننده‌های نشست گفتگوی رسانه‌های افغانستان و پاکستان می‌گوید این نشست آغاز یک برنامه 3 ساله است تا در این جریان ژورنالیستان دو کشور با هم بیشتر آشنا شده و در فعالیت‌های مسلکی با هم همکاری نزدیک داشته باشند.
در 6 ماه اول 21 راپور اینجا خواهد ساخته شد. راپورا تحقیقی خواهد بود و در مورد مسائل اجتماعی دو طرف مرز کار خواهد شد که توسط این همکاری بین ژورنالیست‌ها و بین رسانه‌های دو طرف افغانستان و پاکستان بتونیم در کاهش ناامنی‌ها یک مقدار مؤثر باشیم.
افغانستان و پاکستان از جمله کشورهای به شمار می روند که گفته می شود کار رسانه‌ای در آنها بنابر ناامنی ها با مشکلات گوناگون روبرو است. خبرهای منطقه و جهان پس از یک وقفه کوتاه پیشکش می شود. رادیو آزادی.
ادامه خبرها از رادیو آزادی. معمر القذافی رئیس جمهور لیبیا زیر فشار رو به افزایش بین المللی قرار گرفته تا جلو سرکوب خشونتبار اعتراض مردمی را بگیرد. قذافی که از 42 سال به این سو در قدرت است دیشب به مدت کوتاهی در تلویزیون ظاهر شد. قذافی در صحبت نیم دقیقه‌ایش گفت که در مرکز لیبیا به سر می‌برد و به ونزوئلا فرار نکرده است. این در حالی است که قوای امنیتی لیبیا به سرکوب معترضان ادامه می‌دهند که احتمالاً در جریان آن صدها تن کشته شده باشند. تلویزیون لیبیا گزارش‌ها در مورد قتل عام معترضان را دروغ و بی اساس خوانده است. بان کی‌مون سرمنشی سازمان ملل متحد گفته است که از طیاره‌ها علیه معترضان استفاده شده است.
The Libyan authorities
وی میگوید مقامات لیبیایی از طیارههای جنگی و هلیکوپترها بر تظاهرکنندگان آتشباری کردند. این غیر قابل قبول است. این باید فوراً متوقف شود. بان کی مون سرمنشی ملل متحد گفته است شورای امنیت سازمان ملل متحد 6:30 بعد از ظهر به وقت کابل تشکیل جلسه می دهد تا در مورد وضعیت لیبیا بحث کند. اتحادیه کشورهای عربی نیز 5:30 بعد از ظهر به وقت کابل برای بحث در مورد بحران لیبیا تشکیل جلسه اضطراری می دهد. در این حال گزارش می شود که اردوی مصر تقویت قوای سرحدیش با لیبیا را آغاز کرده است. جزئیات بیشتر را در مورد تحولات لیبیا در ادامه برنامه همین ساعت از رادیو آزادی شنیده می توانید. گزارش ها حاکی‌اند که دو کشتی جنگی ایران امروز وارد کانال سوئیس شدند. پس از انقلاب اسلامی در ایران در سال 1979 این اولین بار است که کشتی های قوای بحری ایران از این کانال عبور می کنند. آژانس خبری رویترز از مقامات نقل قول می کند که گفتند کشتی های ایرانی ساعت 6 صبح به وقت محل وارد کانال سوئیس شدند و به سوی بحیره مدیترانه در حرکت هستند. آژانس خبری فرانس پرس نیز از قول مقامات گزارش می دهد که گفتند کشتی های ایرانی وارد این کانال شدند. این کشتی های ایرانی ظاهرا برای اشتراک در تمرین نظامی عظیم سوریه هستند. اسرائیل رقیب ایران ترانزیت این کشتی ها را تحریک کننده و هدف آن را گسترش نفوذ ایران در حال خوانده است که نارامی ها در شرق میانه ادامه دارد. شورای نظامی مصر که به دنبال استعفای مبارک قدرت را به دست دارد عبور این کشتی ها را تصویب کرده است. مرگ حداقل 65 تن در اثر زلزله در نیوزیلند تایید شده است. یک زلزله به شدت 6.3 درجه ریشتر امروز شهر کریست چرچ در جنوب نیوزیلند یا زیلاند جدید را به لرزه درآورده است. جان کی صدر اعظم نیوزیلند این رقم تلفات را اعلام کرد و گفت بیمان می رود که رقم کشته شدگان از این بیشتر شود. این زلزله در کریست چرچ دومین شهر بزرگ این کشور چاشت روز رخ داد و ساختمان ها را تخریب کرد که سنگ و خشت آن بر سرک های مزدحم این شهر ریختند. گفته شده کلیسای بزرگ سنگی این شهر نیز شدیداً آسیب دیده است. شاه بحرین حماد بن عیسی الخلیفه امروز دستور آزادی زندانیان سیاسی را صادر کرد. این در حال است که معترضان برای شاهی مشروطه واقعی و نمایندگی بزرگتر شهروندان فشار می‌آورند. این کشور کوچک استراتژیک میزبان فرقه 5 قوای بحری آمریکا است که اکثریت نفوس آن شیعه هستند، اما حاکمیت آن در اختیار خاندان شاهی سنی های اقلیت این کشور قرار دارد. BNA آژانس خبری دولتی این کشور گزارش می‌دهد نام های کسانی که شامل عفو شاه می‌شوند امروز اعلام می‌شود. در این حال امروز هزاران بحرینی در مراسم جنازه یک معترض شیعه اشتراک کردند. عزاداران در حالی که از سرک های منامه مرکز بحرین عبور می‌کردند شعارهای ضد رژیم را سر می دادند. همزمان با این معترضان در میدان لؤلؤ یا مروارید گرد هم آمده خواهان برکناری رژیم شدند. کاترین اشتون مسئول روابط خارجی اتحادیه اروپا امروز وارد مصر شد و ای گفت سران موقت این کشور را ترغیب خواهد کرد که هرچه زودتر انتخابات را دایر کنند. در خبرنامه که پیش از دیدارهای خانم اشتون در قاهره انتشار یافت آمده است که وی از سران کنونی مصر خواهد خواست که به اصلاحات در قانون اساسی این کشور ادامه بدهند تا زمینه را برای انتخابات آزاد و عادلانه ریاست جمهوری و پارلمانی مساعد شود. و کارل تیودر سو گوتنبرگ وزیر دفاع آلمان خواسته است که عنوان تیسز یا رساله دکتراش لغو شود. این در حالی است که اتهامات مبنی بر سرقت آثار دیگران برای استفاده در بخش‌های عمده از این رساله صورت گرفته است. گوتنبرگ از سوی برخی از روزنامه‌ها متهم شده که بخش‌های از رساله دکتراش را کپی کرده و مراجع آن بخش‌ها را به درستی معرفی نکرده. گوتنبرگ اشتباهات را پذیرفته اما سرقت آثار دیگران و یا تزویر عمدی را رد کرده. گفته است در نظر دارد تا وظیفه خود را به حیث وزیر دفاع در حکومت محافظه‌کار انگلا مرکل ادامه دهد.
سرویس خبری این ساعت را از رادیو آزادی شنیدید و در ادامه ساعت امروز سوم حوت مصادف است با 31 سال روز قیام مردم افغانستان در برابر تجاوز شوروی سابق.
قیام خود جوش مردم بود و یک سلامان بود در مقابل اقبال اساکر شوروی و یه توسط تنظیم ها یا توسط احزاب تحریک نشده بود.
قمندان عمومی نیروهای ناتو در افغانستان در سفر به ولایت فرا گفت به زودی پلیس محلی در ولسوالی های بکوا و بالابلوک جا به جا خواهند شد.
کاندیدان معترض انتخابات پارلمانی امروز باز هم مظاهره کردند و در حمله یک طیاره بی پیلوت آمریکایی در وزیرستان شمالی 8 تن کشته شدند. فراموش نکنین که برنامه های هفتگی ورزش و آشیانه را هم با شما در نیمه دوم ساعت داریم. با رادیو آزادی باشید. روی امواج متوسط 12.96 FM 100.5 رادیو آزادی را میشنوید. ساعت 3:10 به وقت افغانستان است. امروز 3 مهود مصادف است با 31 سال روز قیام مردم افغانستان در برابر تجاوز شوروی سابق. در این روز هزاران تن از باشندگان کابل با صدای رسای تکبیر نفرتشان را در برابر قشون شوروی سابق ابراز کردند. حمید پژمان خبرنگار رادیو آزادی در کابل در همین مورد گزارش دارد.
3 مهود سال 1358 به عنوان یکی از معدود روزهای تاریخی و حماسی مردم این کشور خوانده می شود که با یک دل و یک پارچه صدای رسایشان را در برابر نیروهای شوروی وقت بلند کرده و نعره‌های تکبیر را سر دادند. ولی صدای رسای باشندگان کابل در آن روز با آواز مرمی و توپ نیروهای دولتی سرکوب شد. قیام 3 مهود که در نخست با نعره های الله اکبر و سپس صدای رسای آزادی به همراه بود در سال 1358 در حالی در کابل صورت گرفت که 20 ماه از کودتای ثور سال 1357 می گذشت. در آن روز باشندگان پایتخت در ابتدا شایعات اعتصابات سراسری را سر دادند و در همان روز که این اعتصابات صورت گرفت شبانگام مردم به پشت بام‌های خانه‌هایشان رفتند و فریاد الله اکبر سر دادند. احساسات مردم از 2 مهود به شکل مخفیانه شدت گرفت و در صبحگاهان 3 مهود این قیام در تمام شهر کابل به مشاهده رسید. محمد اسحاق قطمر یک تن از تحلیلگران افغان که خودش شاهد این حادثه بودن میگوید
قیام خود جوش مردم بود و یک سلامان بود در مقابل اشغال عساکر شوروی و این توسط تنظیم ها یا توسط احزاب تحریک نشده بود. تانک های روس ها با یک تعداد زیاد مردم که من خودم شاهد عینی بودم در قسمت کوتی سنگی یک تعداد مردم کشته شد، در کارت پروان یک تعداد مردم کشته شد که اونا به محابا از روی تانک ها فایر میکردن با بالای مردم. حادثه چیندول هم ادامه از این قیام بود و حادثه هرات هم ادامه از این قیام برزی که کدام حرکت سیاسی در پشت از اونا نبود. حتی شما میبینید که از عکس‌العملی که در مکتب ها و در پانتون ها همینطور یک تعداد جوان های ما بودن که اونا زندگی خود به خاطر رهایی از مو اسارت و غلامی بیگانگان از دست دادن.
آقای اتمر میگوید قیام 3 مهود که قیام مردمی و خود جوش بود سرآغازی بود به هدف صدای رسای مردم این کشور در برابر آزادیشان. هرچند دولت و نهادهای مسئول طی ماه اخیر در یاد بود از خونبهایی که در برابر آزادی ریخته شده کمتر توجه کرده و از آن یاد بود به عمل می آورند، ولی تحلیلگران افغان به این عقیدند که باید خونهای جانبازانی که در قیام 3 مهود ریخته شده به عنوان یک روز تاریخ ساز درج تاریخ این کشور گردد. مولوی شفیع الله شفیع نورستانی عضو شورای سراسری علمای افغانستان در مورد گفت
یک موضوع آشکاره و روشن است که دولت که فعلا موجود شده این برکت اونمو قیام و اونمو شهادت های همه مسلمان ها بوده، این مکلفیت داره که بخاطر ترتیب خاطر و تسکین دلهای های ورثای شهدا و اولادای شهدا و هم ملت افغانستان که یا باید محفل مثلا پرجوش مثلا باید دایر شوه و گرفته شوه، شرایط برش برابر شوه، زمینه برش برابر شوه.
مردم افغانستان در قیام 3 مهود در حال در برابر اشغال و تجاوز صدایشان را بلند کردند که به گفته شماری از افغان‌ها در آن زمان هر گونه صدا به عنوان اعتراض در برابر نیروهای خارجی سرکوب می‌شد و کمتر به مردم مجال تجمعات و احتسابات داده می‌شد. مردم افغانستان نه تنها در 3 مهود سال 1358 دست به قیام و نعره تکبیر سر دادند، بلکه قیام مردم چندول و همچنان قیام باشندگان هرات که هر دو حادثه تلفات سنگینی به مردم ملکی رسید، گویا این موضوع است که مردم این کشور در برابر متجاوزان سرخم نکرده و از خود قربانی داده و درای میهنشان جان دادند.
رادیو آزادی را بشنوید و زودتر از دیگران از رویدادهای افغانستان و جهان آگاه شوید.
بله، رادیو آزادی روی امواج متوسط 12.96 FM 100.5 بشنوید. قمندان عمومی نیروهای ناتو دیوید پتریوس دیروز در سفر به ولایت فرا گفت به زودی ممکن پلیس محلی افغان در ولسوالی های بالابلوک و بکوای آن ولایت جابجا خواهند شد. دیوید پتریوس در جریان این سفرش به فرا با باشندگان این ولایت و مقامات دولتی نیز ملاقات هایی داشت. احمد شاه فطرت از فرا گزارش می دهد.
قرار است در آینده نزدیک در ولسوالی های بالابلوک و بکوای فرا پلیس محلی برای تحکیم امنیت جابجا شوند. این موضوع را به روز دوشنبه دیوید پتروس قمندان عمومی نیروهای ناتو در افغانستان با مسئولان ولایتی و بزرگان مردمی در فرا مطرح نمود. دیوید پتروس ضمن سفرش به فرا از پیشرفت‌های اخیری که در این ولایت صورت گرفته است خرسند بود و گفت که بدین طریق زمینه سپردن مسئولیت‌های امنیتی به نیروهای افغان تا سال 2014 میلادی مساعد می‌شود.
progress. واقعاً پیشرفت‌هایی که ما در ساحات امنیتی و غیره در ولایت فرا امروز می‌بینیم واقعاً چشمگیر است و ما متعهد هستیم که با شما کمک کنیم که در آینده بتونیم حتی بیشتر از این و این دستاوردها را در فرا داشته باشیم.
Your governor and the security chiefs, army, police, NDS all working together.
روح الامین والی ولایت فرا بعد از سفر قمندان عمومی نیروهای ناتو در یک نشست خبری گفت که جنرال دیوید پتروس برای آنها وعده داده است تا در بخش‌های ملکی و نظامی فرا کمک‌های بیشتر در صورت خواهد گرفت. با گفته والی فرا در آینده نزدیک در ولسوالی های بکوا و بالابلوک فرا پلیس محلی مستقر خواهند شد.
تقریبا چیزا به کوشش کوم چې په پروژه راوړو او ورسره په امنیتی چارو کې موږ مرکز نه ډیر زیات مرسته وکړو.
دیوید پتروس برای موعده داد که در بخش های انکشافی و امنیتی برای فرا توجه بیشتر خواهد شد. با گفته او باید در ولسوالی های بکوا و بالابلوک پلیس محلی ایجاد گردد و برای پلیس ملی نیز در بخش های مختلف کمک های صورت میگیرد. قمندان عمومی نیروهای ناتو در مورد بند شعبات فرا نیز صحبت نموده و وعده داد که در راستای اعمار این بند نیز تلاش خواهند نمود.
در بخشابات بند که برای خبر وشوله زن سره ولی که در فرا در فرا در بخشابات بند در یو ضروری ده و در باید جوشی.
قرار بود کماندان نیروهای ناتو در افغانستان از ولسوالی پشترود فرا جایی که پلیس محلی مستقرند بازدید نماید، اما به دلیل خرابی هوا این کار صورت نگرفت. اگرچه در این اواخر مقامات عالی رتبه افغانی و خارجی به ولایت فرا سفرهای زیاد می نماید، اما به گفته مردم فرا تا زمانی که آنها به وعده هایشان عمل نکند این دید و بازدید سودی نخواهد داشت.
احمد شاه فطرت از فرا گزارش می داد. برمیگردیم به کابل. شماری از کاندیدان معترض انتخابات ولسی جرگه افغانستان امروز طی راهپیمایی در کابل خواهان عدم مداخله خارجی ها در مسائل مربوط به این انتخابات شدند. این افراد همچنان گفتند که باید به ارگان های عدلی و قضایی اجازه داده شود تا ادعاهای موجود در خصوص تقلب در انتخابات 27 سنبله را درست بررسی کنند. این در حالی است که نماینده خاص منشی عمومی سازمان ملل متحد برای افغانستان هفته گذشته به خاطر تحولات اخیر مربوط به انتخابات امسال ابراز نگرانی کرده بود. احمد جعفر احمدی از کابل گزارش می‌دهد.
یونمایی که در امور مسائل داخلی افغانستان مداخله میکنه
و یکی از کاندیدان معترض انتخابات افغانستان است. نجیب الله مجاهد در کنار دیگر معترضان به خاطر آنچه مداخله عناصر خارجی در پروسه بررسی شکایات انتخاباتی میخواند تلاش کرد نگرانی خودش و دیگر همقطارانش را به گوش حکومت افغانستان برساند. این معترضان که تعدادشان به دهاتن می رسید و همراه با هواخواهانشان از چهار راهی عبدالحق کابل به سوی چهار راهی مسعود براه افتادند و خواهان عدم مداخله سازمان ملل متحد و دیگر نهادهای خارجی در مسائل مربوط به انتخابات 27 سنبله شدند. معین مرستیال یکی دیگر از این کاندیدان:
اگر مناقشاتی وجود داره، اعتراضاتی وجود داره بین لوی سارنوالی، محاکم و کمیسیون انتخابات و کاندیدهای معترض، این یک مسئله بین الافغانی است. هر حلقه سیاسی چه در داخل افغانستان و بیرون افغانستان در این مسئله مداخله میکنه، این مداخله صریح حلقات است که ما ایره نمیخواهیم، چی اتحادیه اروپا باشه و چی جوامع دیگری به شمول یوناما و یا سفارتخانه ها.
این کاندیدان معترض همچنان خواستند تا وظایف اعضای هیئت رهبری کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان در حال تعلیق درآورده شود. در حالی که از برگزاری انتخابات ولسی جرگه 1389 بیش از 5 ماه می گذرد، اما هنوز هم جار و جنجال ها بر سر نتایج این انتخابات ادامه دارد. نگرانی ها به خاطر چیزی که مداخله خارجی ها در مسائل انتخابات افغانستان خوانده می شود، در حال صورت می گیرد که نماینده خاص منشی عمومی سازمان ملل متحد برای افغانستان هفته گذشته با پخش اعلامیه به خاطر تحولات اخیر مربوط به انتخابات 27 سنبله از خودش نگرانی نشان داد. استفن دمستورا همچنان گفته بود که مشکلات موجود در بخش انتخابات سال جاری استقلالیت نهادهای انتخاباتی و قضایی را مورد پرسش قرار می دهد. اما در نخستین عکس‌العمل لوی سارنوالی افغانستان این سخنان آقای دمستورا را غیر مسئولانه خواند. لوی سارنوالی از نماینده خاص منشی عمومی سازمان ملل متحد برای افغانستان هم خواست تا از همچو تبصره ها خودداری کند. در گذشته هم چندین بار ادعاهای مبنی بر مداخله سازمان ملل متحد در امور افغانستان مطرح شده است، اما مقامات این سازمان هر نوع مداخله در امور افغانستان را رد کردند.
احمد جعفر احمدی از کابل گزارش می‌داد. صدای ما را از رادیو آزادی می‌شنوید. نشست دو روزه میان گروهی از ژورنالیستان افغان و پاکستانی زیر نام گفتگوی رسانه‌های افغانستان و پاکستان امروز در کابل ادامه یافت. هدف این نشست که امروز راه‌اندازی شد گفتگو در مورد مشکلات کنونی در دو کشور و نقش رسانه‌ها برای حل آن خوانده شده است. این نشست به ابتکار کلید گروپ و اینستیتوت صلح پاکستان و با کمک مالی اداره بین‌المللی حمایت از رسانه‌ها راه‌اندازی شده است. جزئیات بیشتر از سعید فتح محمد بها از کابل.
شماری از ژورنالیستان افغان و پاکستانی به هدف بحث و گفتگو در رابطه با مشکلات کنونی در عرصه‌های مختلف در دو کشور و مسئولیت ژورنالیستان و رسانه‌ها برای رفع آن در کابل گرد هم آمدند. نجیبه ایوبی یکی از برگزارکننده‌های نشست گفتگوی رسانه‌های افغانستان و پاکستان میگوید این نشست آغاز یک برنامه 3 ساله است که در این جریان ژورنالیستان دو کشور با هم بیشتر آشنا شده و در فعالیت‌های مسلکی با هم همکاری نزدیک داشته باشند. به باور خانم ایوبی ژورنالیستان دو کشور می‌توانند در کاهش ناامنی ها در کشورهایشان نیز نقش برجسته ای داشته باشند.
این آغاز یک برنامه 3 ساله است. هدفش این است که ژورنالیست های دو طرف مرز یعنی افغانستان و پاکستان با هم آشنا شوند، بیشتر در همکاری نزدیک با هم کار کنند و در این مدت 3 سال یک سلسله گزارش های ساخته خواهد شد. در 6 ماه اول 21 راپور اینجا خواهد ساخته شد، راپورها تحقیقی خواهد بود و در مورد مسائل اجتماعی دو طرف مرز کار خواهد شد که ما بتونیم توسط این همکاری بین ژورنالیست ها و این رسانه های دو طرف افغانستان و پاکستان بتونیم در کاهش ناامنی ها یک مقدار مؤثر باشیم.
افغانستان و پاکستان از جمله کشورهای به شمار می روند که گفته می شود کار رسانه‌ای در آنها با مشکلات گوناگون روبرو است. مبارزه جهانی با تروریسم و درگیری مسلحانه با گروه طالبان در این دو کشور سبب شده است که سالانه ده ها خبرنگار در جریان فعالیت های مسلکی جان خود را از دست بدهند. در این حال ژورنالیستان افغان و پاکستانی مشکل عمده در برابر کار خبرنگاری را در این دو کشور ناامنی ها می دانند. ظاهر شاه شیرازی مسئول تلویزیون دان نیوز پاکستان میگوید ژورنالیستان دو طرف سرحد مسئولیت دارند تا با تهیه برنامه‌ها و گزارش‌ها در راستای کاهش مشکلات مختلف سیاسی، اقتصادی و اجتماعی دو کشور سهم گیرند. به باور آقای شیرازی تلاش‌های همه‌جانبه و مشترک می‌تواند مشکلات موجود در افغانستان و پاکستان را از بین ببرد.
اوس موجوده حالات دید پاکستان و افغانستان په مابین کې
وضعیت و اختلافات کنونی که میان افغانستان و پاکستان وجود دارد نیاز است تا برای حل آن رسانه های دو کشور تلاش کنند. بر علاوه رسانه ها در مسائل انکشافی و اجتماعی حل مسائل قومی هم نقش عمده دارند، زیرا هر دو کشور فعلا در حالت جنگ قرار دارد و برای ختم جنگ و از بین بردن تروریسم اگر تلاش مشترک میان دو کشور موجود نباشد بسیار دشوار خواهد بود تا این مشکلات رفع گردد.
در روز نخست نشست گفتگوی رسانه‌های افغانستان و پاکستان در کابل، مسئولان وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان نیز اشتراک داشته و از ژورنالیستان دو کشور خواستند تا به دور از حلقات سیاسی به گونه مستقل فعالیت‌هایشان را ادامه دهند. در گذشته نیز چندین بار نشست‌های مشابه میان ژورنالیستان افغان و پاکستانی در دو کشور راه‌اندازی شده است. گفته می‌شود که بسیاری از رسانه‌ها در این دو کشور با مشکلات مسلکی نیز روبرو بوده و بیشتر گزارش‌هایی که از طریق این رسانه‌ها پخش می‌شوند نادرست و نامتوازن می باشد. به باور شمار از آگاهان امور، راه‌اندازی چنین نشست‌ها و بحث‌ها می تواند نقش مهمی را برای از بین بردن چنین مشکلات ایفا کند.
از نشست خبرنگاران افغان و پاکستانی در کابل شنیدید. این دو کشور در چند سال گذشته از خبرسازترین مناطق جهان بودند. نارامی ها در دو کشور و فعالیت تندروان در این منطقه تعداد زیاد خبرنگاران خارجی را هم به این مناطق آورده است. و در ادامه رویدادها در پاکستان، خبرنگار رادیو آزادی از پاکستان گزارش می‌دهد که در نتیجه حمله تیاره‌های بی پیلوت آمریکایی در وزیرستان شمالی 8 تن کشته شدند. پاکستان همواره از ایالات متحده آمریکا خواسته است تا این حملات را متوقف سازد، اما ایالات متحده آمریکا تاکید دارد که همچون حملات شورشیان طالب و القاعده را ضعیف ساخته است. گزارش از فرشتنگاه از کابل.
یک بار دیگر وزیرستان هدف حمله طیاره بی پیلوت آمریکایی قرار گرفت. به قول مقامات دولتی در وزیرستان شمالی، منزل در 15 کیلومتری جنوب میرانشاه در منطقه اسپلگای وزیرستان شمالی آماج حمله طیاره بی پیلوت با پرتاب دو راکت قرار گرفت. یک تن از مسئولین دولتی در منطقه به شرط افشانگی دیدن نامش به رادیو آزادی گفت منزل هدف قرار داده شده پایگاه طالبان محلی بوده که در نتیجه حمله مذکور 8 تن آنها هلاک و 10 نیز مجروح شدند. و افزود احتمال ازدیاد تعداد کشته شدگان نیز می رود. اما به قول باشندگان محلی، کشته شدگان غیر نظامیان محلی می باشند. حمله کنونی دومین حمله طیاره بی پیلوت بالای وزیرستان در مدت کمتر از 24 ساعت است. خان مرجان، یک تن از سران قومی وزیرستان شمالی، در صحبت تلفنی که با رادیو آزادی در رابطه داشت گفت عملات طیاره های بی پیلوت مردم را بر ضد امریکا می سازد و امریکا باید بداند که عملات یاد شده اهل مسائل نیست.
به ما بغلیب شهر که درون حمله سواجه بان
وی میگوید به نظر من بنابر وقوع عملات طیاره های درون یا بی پیلوت مردم قبایل از امریکا بسیار فاصله گرفتند و ضدیت آنها بر علیه امریکا اضافه شده است. مسئله با انجام عملات درون حل نخواهد شد. اگر امریکا روز 5 جلاده حمله نیست کند، نتیجه آن مثبت نخواهد بود. به نظر من امریکا با حکومت پاکستان در این رابطه به یک تفاهم رسیده و سیستم جرگه که در قبایل شورت دارد آن را اهمیت بدهد. تا وقتی که عملات طیاره های بی پیلوت ادامه داشته باشد، حالات مناطق قبایلی بهتر نخواهد گردید و امنیت در افغانستان و پاکستان نخواهد برگزار شد.
با افغانستان که و پاکستان که دنن امن راتل تصور نشم کرد.
وی همچنان گفت مناطق قبایلی که از قبل عقب مانده هستند با وقوع همچو عملات عقب مانده تر خواهند شد. وی به نمایندگی از باشندگان وزیرستان افزود که مردم وزیرستان همه طرفدار صلح و امنیت می باشند. ناگفته نماند قبل از حمله کنونی ناوقت یک شنبه شب نیز در همچو حمله منطقه کجه پنگه وزیرستان جنوبی هدف قرار گرفته بود که طبق اظهارات مقامات دولتی تایان 5 تن کشته و 10 نیز زخمی شده بودند. مقامات دولتی کشته شدگان عملیات شده را جنگجویان خارجی خواندند. فرشتنگار رادیو آزادی، پشاور.
رادیو آزادی مرجع بحث‌های عمیق در مسائل داخلی و منطقوی.
و در رویدادهای بیرون از افغانستان، لیبیا به خاطر سرکوب خشونتبار تظاهرات مردم مورد انتقاد جدی کشورهای غربی قرار گرفته است. در این حال منشی عمومی سازمان ملل هم از رئیس جمهور لیبیا خواسته است جلوی سرکوبی خشونتبار تظاهرات را بگیرد. تحولات تازه در لیبیا را در گزارش از قادر حبیب می‌شنویم.
معمر قذافی، رئیس جمهور لیبیا، زیر فشار روبه افزایش بین المللی قرار گرفته تا جلو سرکوب خشونتبار اعتراضات مردمی را بگیرد. قذافی که از 42 سال به این سو در قدرت است، دیشب به مدت کوتاهی در تلویزیون ظاهر شد. قذافی در صحبت نیم دقیقه‌ایش گفت که در مرکز لیبیا به سر می برد و به ونزوئلا فرار نکرده است. می گوید می خواهم نشان بدهم که من در طرابلس هستم، نه در ونزوئلا. به چینل های خبری تلویزیون های سگ های ولگرد گوش ندهید. می خواستم در میدان سبز طرابلس با جوانان چیزی بگویم و تادر با ایشان باشم، اما باران شد که الحمدلله بسیار چیز خوبی است. این در حالی است که قوای امنیتی لیبیا به سرکوب معترضان ادامه می‌دهند که احتمالاً در جریان آن صدها تن کشته شده باشند. تلویزیون لیبیا گزارش‌ها در مورد قتل عام معترضان را دروغ و بی‌اساس خوانده است. بان کی مون، سرمنشی سازمان ملل متحد، گفته است که از طیاره‌ها علیه معترضان استفاده شده است. وای میگوید مقامات لیبیایی از طیاره‌های جنگی و هلیکوپترها بر تظاهر کنندگان آتشباری کردند. این غیر قابل قبول است. این باید فوراً متوقف شود. بان کی مون گفته است شورای امنیت سازمان ملل متحد 6:30 بعد از ظهر 6:30 بعد از ظهر به وقت کابل تشکیل جلسه می دهد تا بحران در لیبیا را مورد بحث قرار دهد. اتحادیه کشورهای عربی نیز 5:30 بعد از ظهر به وقت کابل برای بحث در مورد بحران لیبیا تشکیل جلسه اضطراری می دهد. به دنبال گزارش ها که کارکنان چینایی در لیبیا مورد حمله و سرقت قرار گرفتند، وزارت خارجه چین گفته امیدوار اعاده ثبات اجتماعی در لیبیا است. تعدادی از دیپلمات های لیبیایی که از حکومت فاصله گرفته در کنار اپوزیسیون قرار گرفتند. در این حال گزارش می شود که اردوی مصر تقویت قوای سرحدیش با لیبیا را آغاز کرده است. در این حال آژانس خبری ایران از قول رامین مهمان پرست سخنگوی وزارت خارجه این کشور گزارش می دهد، چیزی را که قتل عام لیبیایی ها خوانده محکوم کرده است. مهمان پرست گفته است که جمهوری اسلامی نارامی ها در لیبیا را ادامه بیداری اسلامی در کشورهای منطقه می داند. در این حال مقامات ایرانی هفته گذشته برای سرکوب اعتراضات مخالفین حکومت که در همبستگی با قیام های اخیر در مصر و تونس برگزار شد، قوای امنیتی را در جاده ها جا به جا ساخت.
قادر حبیب گزارش داشت در رابطه با تازه ترین تحولات در لیبیا. رسیدیم به نیمه ساعت و نیمه برنامه 3:30 به وقت افغانستان است. قادر حبیب را باز هم با خود داریم، اما این بار با فشرده خبرهای افغانستان و جهان.
امروز 3 اوت است که مصادف می شود با 31 سال روز قیام باشندگان کابل در برابر تجاوز قشون سرخ شوروی سابق. در این تاریخ ساکنین کابل بر ضد حکومت آن وقت و عساکر شوروی به قیام و اعتراض پرداختند. برهان الدین ربانی رئیس شورای عالی صلح افغانستان در رأس یک هیئت از این شورا قبل از ظهر امروز به هدف دیدار با مقامات ترکی کابل را به قصد آن کشور ترک کرد. انتظار می رود این هیئت در جریان سفر 4 روزه در ترکیه با رئیس جمهور، صدر اعظم، وزیر خارجه و رئیس پارلمان ترکیه ملاقات کند. معمر قذافی رئیس جمهور لیبیا زیر فشار رو به افزایش بین المللی قرار گرفته تا جلو سرکوب خشونتبار اعتراضات مردمی را بگیرد. گزارش ها آکیان که 2 کشتی جنگی ایران امروز وارد کانال سوئیس شدند. پس از انقلاب اسلامی در ایران این اولین بار است که کشتی های قوای بحری ایران از این کانال عبور می کنند. مرگ حداقل 65 تن در اثر زلزله در نیوزلند تایید شد. یک زلزله به شدت 6.3 درجه ریشتر امروز شهر کریسچرچ در جنوب نیوزلند یا زیلاند جدید را تکان داد. شاه بحرین حماد بن عیسی آل خلیفه امروز دستور آزادی زندانیان سیاسی را صادر کرد. این در حال است که معترضان برای شاهی مشروطه واقعی و نمایندگی بزرگتر شهروندان فشار می آورند. و کاترین آشتون مسئول روابط خارجی اتحادیه اروپا امروز وارد مصر شد و ای گفته سران موقت این کشور را ترغیب خواهد کرد که هرچه زودتر انتخابات را دایر کنند.
رادیو آزادی را میشنوید. استخدام افراد برای پلیس محلی در ولایات مختلف افغانستان ادامه دارد. این برنامه توسط ایالات متحده آمریکا پیش برده می شود و چنین پنداشته می شود که می توان از این طریق در محلات مانع تحرکات طالبان شد. اما در بسیاری ولایات افغانستان مردم شکایت دارند و میگویند افرادی که به پلیس محلی استخدام می شوند سابقه اعمال جنایی دارند و یا به جنگ سالاران محلی منسوب هستند. در این مورد گزارش را داریم از سعید سمی عباس.
مقامات پلیس ملی در چندین ولایت افغانستان درباره تشکیل پلیس محلی شکایت نموده و میگویند در استخدام افراد پلیس محلی اصول رعایت نشده و نگرانی دارند که با این کار گروه‌های خصوصی نو ملیشه‌ها تشکیل خواهند شد. رئیس جمهور کرزی بعد از مخالفت با تشبث‌های دیگر آمریکا در مورد گروه‌هایی که در موازی با حکومت کار می‌کنند به تشکیل پلیس محلی موافقه کرد، به شرطی که پلیس محلی هم مانند ارگان‌های دیگر خصوصی به حکومت وی تهدید بار نیاورند. افراد پلیس محلی قرار است به فعالیت‌های خود جوابگو باشند و به گفته مقامات ناتو رئیس جمهور کرزی در نظر دارد که تا بیش از 20,000 نفر را به صفوف پلیس محلی استخدام کند و تا حال تقریبا 2,000 نفر به این کار ثبت نام کردند. اما در ولایات مختلف افغانستان از ولایات کندوز و تخار در شمال گرفته تا پکتیا در جنوب و فرا و هرات در غرب، سران اقوام، مردم محل و مقامات پلیس ملی در مورد استخدام افرادی که گذشته سالم ندارند به صفوف پلیس محلی نگرانی و شکایت دارند. کارشناس امور سیاسی و سابق استاد پوهنتون کابل عیسی قطمر هم با این نظریات مردم موافق است و تشکیل پلیس محلی را برای آینده افغانستان خطرناک می شمارد. آقای قطمر به رادیو آزادی گفت
تا فعلا هم اشخاص و افرادی که مخصوصا در سمت شمال جلب میشن و پلیس اینو افراد و اشخاص تعلیم یافته نیستن، اکثرشان گروه پای جنگی تعلق دارن و در گذشته سابقه جنایی داشتن، همچنان از مواد کافی بهره‌مند نیستن در پلیس و مواد مخدر و جنایت بسیار عام اینا از همین قماش هستن. به نظر من اگر کریتریای مشخص در مورد استخدام افراد دولت وضع نکنه، به گمان اغلب که صرف افراد ولگر و باشه که در منطقه موجود هستند و کار سالم و یا کدام مسئولیت سالم اینا ندارن، تمام از افراد به پلیس محلی جذب شد و بالاخره شما خود دیدین که سر و صداهای مردم از مناطق مختلف چنان که امروز درباره نمید افراد اربکی طریق رسانه ها میشنوین و اینمی پلیس های محلی گرش با وجودی که گفتن میشن که اینا اربکی نیستن، افراد ملبس با این فرم پلیس میباشن، اما با یقین میره برتم گفتن میکنم که در بعدها از اینا اونمو افراد ملیشویی جور خواهد شد. اینا هر کدامشان یک مشکل دیگه بر دولت و دردسر بر مردم محل ایجاد خواهد کردن.
اما سخنگوی وزارت داخلی افغانستان میگوید که برای استخدام افراد پلیس محلی اصول دقیق وجود دارد که از ورود جنایتکاران و افراد وابسته به جنگ سالاران به صفوف پلیس محلی جلوگیری میکند.
و اکنون هم برنامه ورزش به دنبال آن برنامه آشیانه خواهد آمد. سلام و روز بخیر. میزبان شما امید مرزبان در برنامه ورزش ای هفته با شما هستم. در این برنامه از آمادگی ها برای انتخاب تیم ملی فوتبال افغانستان میشنوید و همچنان از تازه ترین های فوتبال انگلستان خبری خواهیم گرفت. اما نخست خبرهای ورزشی افغانستان و جهان. فدراسیون فوتبال افغانستان در تلاش جذب کردن فوتبالران تازه نفس به تیم ملی فوتبال این کشور است. مسئول نشرات فدراسیون فوتبال افغانستان احمد شاه طایر به رادیو آزادی گفت مسابقات و هدف گزینش این جوانان به تیم ملی برگزار شده و به زودی فهرستی از نام‌های فوتبالران برگزیده شده اعلام خواهد شد. تیم ملی فوتبال افغانستان مسابقات چالنج کپ را در پیش رو دارد که دور رفت و برگشت آن در هندوستان برگزار می‌شود. در چالنج کپ افغانستان دو بازی را با تیم فوتبال بوتان انجام خواهد داد. در این باره تا لحظات بعد با تفصیل از آمار نشرات فدراسیون فوتبال خواهیم شنید. دهمین جام جهانی کریکت در 17 ماه جاری عیسوی در بنگلادش افتتاح شد. در آمادگی ها و برگزاری مراسم افتتاحیه این مسابقات در حدود 30 میلیون دلار به مصرف رسید. جام جهانی کریکت امسال را بنگلادش، هندوستان و سریلانکا به طور مشترک میزبانی میکنند. بازی فاینال یا نهایی در هندوستان برگزار خواهد شد. در نخستین بازی جام جهانی کریکت هندوستان بنگلادش را با تفاوت 87 رن شکست داد. در بازی های دیگری که تا حال انجام شده، نیوزیلند در برابر کینیا به پیروزی رسید و سریلانکا کانادا را با تفاوت 210 رن از پیش رو برداشت. در لیگ برتر فوتبال انگلستان دیروز تنها یک بازی برگزار شد. وولورهمپتون در برابر وست بروم به میدان رفت. بازی این دو حریف با تساوی 1-1 به پایان رسید. در یک خبر دیگر از فوتبال انگلستان، کارلو آنچلوتی مربی تیم فوتبال چلسی گفته است از موقفش استعفا نخواهد داد. پس از چند بازی ضعیف تیم چلسی در رسانه‌های ورزشی انگلستان موضوع استعفای کارلو آنچلوتی مطرح شد، اما آنچلوتی دیروز گفت استعفا نمی‌دهد. تا لحظات بعد خبرها درباره فوتبال انگلستان را هم مفصل‌تر مرور می‌کنیم. و تیم فوتبال بارسلونا با سلسله پیروزی‌هایش در لالیگا ادامه داد و روز یکشنبه بازیش در برابر اتلتیکو بلباو را با پیروزی 2-1 پشت سر گذاشت. دو گل بارسلونا را دیوید ویا و لیونل مسی، دو ستاره سرشناس این تیم، به ثمر رساندند و یگانه گل اتلتیکو بلباو با پای ایراولا به ثمر رسید. در بازی دیگر روز شنبه، اوساسونا رقیبش اسپانیول را 4-0 شکست داد و ویاریال با مالاگا به تساوی 1-1 رسید. به همین سلسله روز شنبه ریال مادرید بازیش در برابر لوانته را با پیروزی 2-0 پشت سر گذاشت و ریال زاراگوزا 1-0 در برابر اتلتیکو مادرید شکست خورد. اکنون هم بارسلونا با تفاوت 5 امتیاز با ریال مادرید در صدر جدول رده‌بندی لالیگا قرار دارد و والنسیا سوم است. قسمی که در خبرها آمد، فدراسیون فوتبال افغانستان در تلاش جذب کردن فوتبالران تازه نفس به تیم ملی فوتبال این کشور است. مسئول نشرات فدراسیون فوتبال افغانستان احمد شاه سایر به رادیو آزادی گفت که مسابقات و هدف گزینش این جوانان به تیم ملی برگزار شده و به زودی فهرستی از نام‌های فوتبالران برگزیده شده اعلام خواهد شد. ساعت پیش در یک تماس تلفنی از وی جزئیات بیشتر را پرسیدم.
از یک طرف مسابقات قبلا در قندار گرفته بودیم،
ما تیم 19 ساله میخوایم انتخاب کنیم، 25 بازیکن از سابق بود و 15 بازیکن ما انتخاب کردیم که جمعا 40 بازیکن میشه، که از این ما 25 بازیکن میخوایم در تیم ملی بگنجانیم و در مسابقاتی که انقریب روی در پیشوی داریم اونا اشتراک بکنن، که ما فعلا در تست و یا نرماتیف از زیرا قرار داریم که یک هفته بعد نرماتیفشون خلاص بشه.
این مسابقات بین کدام تیم ها برگزار شد؟ ورزشکارا از ولایات هم دعوت شدن؟
بله، مسابقات قهرمانان جنای افغانستان بود که در قندهار شد از 27 قبل لاشه شد که جمعا 40 بازیکن میشه که ما از 40 بازیکن میتونیم 25 و در سفر باز 20 نفر ما ببریم و ناگفته نمانه که در تاریخ 23 و 25 مارچ هم در هندوستان افغانستان با بوتان در مسابقات چلنج کپ اشتراک میکنه و مسابقه داره.
کدام تیم های دیگه شرکت دارن در چلنج کپ؟
صرف افغانستان و بوتان در این مسابقه داره، به خاطر که ما باید رفت و برگشت بگیریم، یک مسابقه در افغانستانی بود و یک مسابقه در بوتان، از این که اونا هم جای ندارن و ما هم امکانات نداریم، به این خاطر در هندوستان گرفته شد این مسابقه.
کار روی
هدایت سی یا کنفدراسیون آسیا،
کار روی میدان فوتبال غازی استادیوم هم جریان داشت و در شهر ننگرهار هم یک میدان فوتبال نیمه استاندارد وجود دارد. چرا بازی در خود افغانستان شما برگزار نکردین؟ امکانات ندارین یعنی چی؟
به خاطر امکانات امنیتیش ما نتونستیم که میزبانی درست داشته باشیم، از این خاطر مسابقات در هندوستان گرفتن.
بله، یک سوال دیگه آقای استایر که خیلی زیاد مطرح میشه و ای که تیم فوتبال افغانستان یا خود فدراسیون فوتبال افغانستان در این سالهای اخیر که دیگر اشتها بسیار دستاورد داشته تیم فوتبال نداشته، علت از چی هست؟
اعتراف که تیم فوتبال افغانستان سال گذشته که بخاطر داشته باشین در مسابقات بنگلادش مقام نایب قهرمانی یا دوم را دست آوردن که این کلان دستاورد در افغانستان، دیگر مسابقاتی که دستاورد نداره البته همین سطح مسابقات که اشتراک میکنه افغانستان و بالا میباشه و توان افغانستان اونما قدر است که اشتراک میکنه. مثلا تیم 14 سال مسال گذاشته در ایران اشتراک کرده در فستیوال جنوب آسیا که اونا هم مقام دوم را دست آوردن در بین 16 کشور.
به خاطر رشد فوتبال در افغانستان چه برنامه های دقیق فدراسیون فوتبال داره مخصوصا در بین طبقه جوان یا تیم نوجوانان و جوانان؟
فدراسیون فوتبال افغانستان از سر تلاش جناب محترم گرام الدین کریم رئیس فدراسیون فوتبال و والی پنجشیر با وجودی که مسئولیت ها دارن بسیار زیاد سر تلاش دارن، کمیته جوانان که شامل تیم 12 سال 15 سال 17 سال 19 سال تیم بانوان و تیم ملی است، طبق مقررات و قانون تحت نظر مربیون اما وقته در میز مستان تمرین داره و ما به خاطر رشد فوتبال اما جانبه کوشش داریم.
بله، و در بخش فوتبال بانوان گفتین در این نزدیکی ها بازی از تیم های فوتبال دخترای افغانستان هم برگزار شدنی هست؟
بله، یک چند وقت پیشتر ما مسابقات شما دایر کردیم و حالا در تمرینات قرار دارن که اونا هم دو سفر پیش میدارن که انشالله سفرهایشان هم انشالله نتیجه میده.
کدام سفرها هست و با کدام تیما مسابقه خواهد کردن؟
این هنوز جایش معلوم نیست، برای ما همطور شده که ما باید به تمرینات خود ادامه بدیم که سفرهای یکی دو مواد شاید در کشورهای ناروی و دنمارک باشن، این خب با کدام مملکتی هست که اینا تمرین قرار دارن هنوز جایش مشخص نشده.
بله، فیفا یک پروژه داشت به نام پروژه گل که به اساس از او یک استادیوم بسیار استاندارد در افغانستان هم می ساخت. او پروژه به کجا رسیده؟
بله، این پروژه میدان جور شده، فعلا به صورت مقرر داره تقریبا 11 میلیون دلار به او مصرف شد و ما فعلا از او استفاده میکنیم و به تاریخ 25 فوریه هیئت از فیفا میاد و همین فیفا هاوز یا به اصطلاح بگیم یک بلدنگی که چهار طبقه است برای دو سراسه فوتبال قرار بدن و این اعمار میشکی کلان مشکل ما را حل میسازد.
در کدام در کجا هست این استادیوم ورزشی که تازه جور شده؟
این فقط مکرویان اول که میرین از طرف پل محمود خان دمی دو سراس که ثابت بود این همی قسمت برش جا دادن و از طرف شروالی و حکم جناب محترم عامل کرد همین زمین در دسترس فدراسیون فوتبال قرار گرفت و فعلا به اثر سیر تلاش جناب محترم رئیس فدراسیون فوتبال افغانستان جور شد و فیفا هیئتش آمد افتتاح کردن
تقریبا 11 لک دلار تنها در چمن مصرف شده که 4 لک دلار دیگم در 4 طبقه ای تعمیر بر ما جور میکنه که در 15 لک دلار این میدان بر ما بسیار به استاندارد بین المللی جور بشه و ما باز میتونیم مسابقات خارجی را همونجا دایر بکنیم.
بله و یک سوال آخر اویی که حفظ و مراقبت این میدان چطور میشه؟ فدراسیون فوتبال توانایی زیر دارد چون امکان ازی است که زود خراب شود میدان؟
فعلا بله، فعلا ما یک سین بله ما فعلا یک سه نفر فنی که از امی چمن آسیا که برای ما ایرا جور کرده بودن از امور نفرها را ما استخدام کردیم و به حفاظتش فعلا اونا قرار دارن و در آینده باز ما به خاطر حفاظت بهترش شاید از قوای امنیتی کار بگیریم.
گفت و شنوده بود با احمد شاه سایر مسئول نشرات فدراسیون فوتبال افغانستان. و اکنون هم از انگلستان. گرچه در پریمیر لیگ یا لیگ برتر فوتبال انگلستان این هفته فقط یک بازی برگزار شد اما تیم‌های انگلستان باز هم خبرساز بودند. در یگانه بازی این هفته پریمیر لیگ وولورهمپتون در برابر وست بروم با میدان رفت و بازی این دو حریف یک در برابر یک پایان یافت. خبر دیگر از پریمیر لیگ این که منچستر یونایتد قراردادش با پترس ایورا را تمدید کرد. بر اساس این قرارداد اکنون ایورا به حیث مدافع در تیم منچستر یونایتد حداقل تا پایان سال 2013 باقی خواهد ماند. خبر دیگر این که مربی تیم فوتبال چلسی کارلو آنچلوتی گفته است از موقفش کنار نخواهد رفت. چلسی پس از شکست در برابر ایورتون از اف ای کپ اخراج شد و در رسانه‌های ورزشی انگلستان درباره استعفای کارلو آنچلوتی تبصره‌های صورت گرفت. اما آنچلوتی اکنون به خبرنگاران گفت که استعفا نخواهد کرد. تیم چلسی اخیراً از خود درخشش خوب نشان نداده و حال در ردیف پنجم پریمیر لیگ جا دارد. این در حالی است که این تیم با یک قرارداد 50 میلیون پوند انگلیسی فرناندو توریس فوتبالر معروف و جوان هسپانیایی را خریداری کرد. ما رسیدیم به پایان برنامه ورزش این هفته. هفته آینده ما امید مرزبان باز هم روی همین موج از رادیو آزادی در انتظار شما خواهم بود. تا آن دم خدا نگهدار.
آشیانه برنامه برای خانواده ها
تهیه کننده عفیفه ساکب نیازی شنوندگان عزیز سلام در این هفته گزارش مفصل داریم درباره اویده از مردانه که به بهانه غیرت نمیگذارن زنان مریضشان در دوران بارداری و ولادت به زایشگاه ها یا مراکز صحی مراجعه کنند.
مریض زنانه این به حساب ولادت دیگه پا زایشگاه و شفاخانه برده نمیتانه مشانه غیرت مطمئن
ای که چیزیان های را این مردان به اصطلاح غیرتی به زن و فرزند خود وارد میکنند جز ای بحث خواهد بود. طبق معمول داخل برنامه نمایشنامه هفتوار هم به نشر میرسد. با ما باشید. با اساس گزارش های نشر شده سازمان جهانی صحت و وزارت صحت عامه افغانستان میزان مرگ و میر مادران هنگام زایمان در افغانستان سالانه از هر 100 هزار زن 1600 تن می باشد. این آمار نگران کننده نشان می دهد که افغانستان یکی از کشورهای دارای بالاترین میزان مرگ و میر مادران هنگام زایمان و یا بیماری های مربوط به دوران بارداری در جهان است. عوامل گوناگون در مرگ و میر مادران شامل است: عدم موجودیت کلینیک های صحی، ولادت های خانگی، عدم مراعات حفظ الصحه هنگام زایمان، فشار متغیر خون و خونریزی های شدید مهمترین دلایل مرگ و میر مادران حامله بوده میتونند. در کنار اینها عامل دیگر هم وجود دارد: ممانعت مردان در رفتن زنانشان هنگام ولادت به مراکز صحی و زایشگاه ها است. بسیاری از مردان خانواده ها به اثر عدم آگاهی و پابندی بر رسم و رواج های دیرینه خوش ندارن زنان باردارشان به خصوص هنگام ولادت به زایشگاه ها برن. این گونه مردان ولادت زنانشان در خانه محرمتر و به قول خودشان آبرومندانه تر از زایشگاه ها می دانن. بدون توجه به ای که زنانشان در موقع زایمان با خطرات حیاتی روبرو شدن می تانن. نوریه باشنده ولایت غزنی که زمان به سبب ممانعت شوهرش مجبور شده در خانه طفلش را به دنیا بیاره با مشکلات روبرو شده که او قصه میکنه.
از ما مردم رواج ما نیست که بریم در شفاخانه طفل به دنیا بیاریم.
خانم اینو دو تا طفل ما در خانه و دنیا آوردیم. دومی طفل آخریم قال خراب شد. دو شب دو روز در کما بودم. زیاد خونریزی داشتم. خوب است که زن آورند شفاخانه. از ما خون مردای معجزه نمیتن.
بانک به اساس ارقام ارائه شده از وزارت صحت عامه افغانستان در حال حاضر به تعداد 2200 تن از قابله ها در سراسر افغانستان مصروف کارند، اما بان هم اکثر مردان افغان تداوی زنانشان در وقت بارداری و ولادت در شفاخانه ها و زایشگاه ها گناه، ننگ و دور از عرف و عادات افغانی می دانند. محمد غفار باشنده دهگی پک کابل همچو فکر و نظر داره.
همه خانمایی که مریض زنانه ای می داشته باشن به حساب ولادت دیگه پا زایشگاه و شفاخانه برده نمیتانمشان، غیرت ما قبول نمیکنه. همو زنایی که تجربه کار دارن اونا را می خواهیم با زمو خانه همو مریضی را علو فصل میکنه. محرم در مخانه باشه قوم ما و غیرت ما قبول نمیکنه که به شفاخانه انتقال بتمشه.
گفته میشه به تعداد 4 زایشگاه دولتی و 68 کلینیک خصوصی در شهر کابل و به تعداد 32 مرکز ولادی نسایی در ولایت افغانستان فعالیت دارند. همچنان در سطح قریجات و ولسوالی ها نیز مراکز صحی نسایی ولادی تا حد امکان میتونن به مادران باردار در موقع زایمان کمک کنند. ای که این مراکز و زایشگاه ها چی سهولت های را در هنگام ولادت زنان باردار فراهم ساخته، از دکتر آمنه هاشمی رئیس طب معالجوی و تشخیصیه در وزارت صحت عامه افغانستان بشنویم.
4 شفاخانه زایشگاه داریم در سطح شهر کابل که شفاخانه تخصصی ولادی نسایی هستند. شفاخانه ولایتی ولسوالی داریم. به مریضای ما که مراجعه میکنن مثلا خانم حامله میایه یک دوسیه برش مندازه و خدمات دوره حاملگی را برشان عرضه میکنن. صورت از این که ریسک فاکتورا را داشته باشن اینا میتونن به شفاخانه ولسوالی اینا ریفر کنن. ما که مریضا به شفاخانه ولسوالی مراجعه میکنن فاکتورای خطری که مواجهشان است اگر اینا میتونن به سطح ولسوالی تنظیم کنن، خوب که در اونجا ما تصابای متخصص داریم کمکشان میکنه. در غیر از او اگر از تواناییشان بالاتر باشه باز به می 4 سنتر تخصصی که در خود کابل داریم مریضا را رجعت میتن. تمام خدماتی که از بحث ولادی گرفته و تا عملیات های تخصصی نسایی و ولادی کمک میشه برشان در خود همی 4 شفاخانه زایشگاه شهر کابل. باید اونا مریضای خود به شفاخانه هایی که ما در کلینیک های صحی که داریم روان کنن و از او گذشته در شفاخانه های ولسوالی روان کنن، در شفاخانه های زایشگاه روان کنن که تمام پرسنل ما از قابله گرفته تا کارگر و تا دکتر سبایی که در بخش انستیزی کار میکنن و دکتر سبایی متخصص ما همیشون توقی و ناس هستن و همه محرمیت هایی که مربوط یک زن است و زن مسئول نگاه میکنن ما به شفاخانه های زایشگاه خود داریم و کاملا خاطر جمع باشن.
در نتیجه تحقیقات معلوم شده حالت زنانی که ولادتشان در زایشگاه ها زیر نظر دکتران متخصص صورت میگیره نظر به زنانی که در خانه ولادت میکنن رضایت بخش و بی خطر میباشه. خانم شریفه معلم یکی از مکاتب شهر کابل که مادر 5 فرزند است از مراجعه به دکتر و شفاخانه هنگام زایمان ابراز رضایت میکنه.
5 اولاد ما در شفاخانه رفتیم، در زایشگاه همونجا به دنیا آمدن. اولادایم شکر به فضل خدا نرمال، صحت کامل، کنترل خوب میشه. خودمم که شفاخانه رفتیم فامیلم خاطر جمع میباشه. فرزند اگه کدام مشکل برعکس پیدا میشه یا عملیات یک چیز شفاخانه مسئولیت به گردن میگیره، اما وسایل است در خانه امکانات نمیباشد. من بسیار خوش هستم که در شفاخانه اولادم به دنیا آمدن.
شاید مواقع کم از روی تصادف ولادت های خانگی تعداد از زنان آسان باشد، اما در جریان زایمان خطرات مانند بلند رفتن و پایین افتادن فشار خون، کمخونی و خونریزی میتونه بر مادران مرگ‌آور باشد که کمک و تداوی دکتران و قابله ها در مراکز صحی میتونه از این خطر جدی بکاهد. در این مورد باز هم از دکتر آمنه هاشمی بشنوین.
به خاطر از اینکه خطراتی که متوجه یک مادر می باشه هیچ کس نمیتونه که او رو پیش بینی کنه. یک ولادت میتونه که بسیار ساده و آسان در خانه ولادت شوه و همو ولادت آسان میتونه در 5 دقیقه خطر مرگ به مادر و طفلش داشته باشه. در دوران حاملگی مادرایی که مراجعه میکنن یک سلسله معایناتی که لازم است برشان، این معاینات خونشان پیششان اجرا میشه و معاینه ادرار. نظر به این خطر کمخونی و خطر فشار بلند پیش مریض پیش بینی میشن دکتر سبا. دایای محل اینمی خطرات نمیتونه که حدس بزنه. گفتم که مریضش کم خون است و چطور بفهمه که مریضش مثلا فشارش بلند است و چه قسم مریض خود آن تایم کمک کنه و صبحتانه او دایه عاجل علامه خطر پیدا کنه و مریض به شفاخانه که لازم است روان کنه. نظر به این مشکلات از خواهرای ما خواهش می است که ماوار به کلینیک های نزدیک خانه خود مراجعه کنن، فشار خود چک کنن، خون خود معاینه کنن و توصیه هایی که دکتر سبا برشان داره در نظر خود بگیرن و برای شوهر خود کپ بزنن، در صورت که شوهرشان مشکل داره کپشان نمیشنون از دکتر خواهش کنه که همراه شوهرشان کپ بزنه تا بتونن خودشان هم سیف باشن و طفلشان.
حالا رجوع میکنیم به احکام اسلامی و ببینیم که آیا ممانعت در تداوی زنان باردار از لحاظ شرعی جواز داره یا نه. مولوی بشیر احمد نصار یکی از علمای دین در این مورد توضیح میده.
باید که قواعد کلیه که در دین وجود داره، مثلا لا ضرر فی الاسلام، در اسلام ضرر رساندن وجود نداره. مسئله دوم مسئله حفظ حیات است. حفظ حیات از جمله اهداف پنجگانه دین اسلام است که تا در بعضی موارد حیاتش به خاطر گرسنگی در خطر میفته، خوردن خوردنی های حرام برای جواز داره به خاطر حفظ حیاتش. نظر به این قواعد گفته میتونیم که حیات یک انسان و به خصوص در خانم های باردار و در جریان وضع حمل که دو نفر حیات در خطر است، این مراجعهشون به دکترها هم اشکالی نداره. خوشبختانه در عصر کنون دکترهای داریم از قشر خانم ها که میتونن در رشته کمک بکنن خانم ها را. بفرض اگر با دکترها و متخصصین طبقه مردها هم ضرورتی میشه، بنابر این قاعده اسلام که لا ضرر فی الاسلام، کدام اشکالی وجود نداره برای مراجعهش. اگر یک نفر مانع تداوی یک کسی میشه، چه در زایمان یا چه در دیگر مرض ها، این شخص گناهکار شمرده میشه. هیچ کسی حق نداره که این حق تداوی را و حق ادامه حیات از کسی بگیره. اگر خدای نخواسته او شخص وفات بکنه، در جرم ازی شریک هستند.
اخبار، گزارش و برنامه‌های رادیو آزادی را از طریق وبسایت رادیو آزادی هم شنیده و هم خوانده می‌تونید. www.azadiradio.com شنوندگان عزیز برنامه خانوادگی آشیانه، گاه بزرگان برخی از خانواده ها از برای برآورده شدن عوض و آرمانشان آینده و حقوق شرعی و قانونی فرزندان خود نادیده می گیرند. نمایشنامه ای افتر شفی سمیر روی همین موضوع نوشته که صدیقه بشردوست، شاه محمد نوران، غزاله امید باختری و راتب ندیم او را اجرا می کنند.
هر لحظه انتظارت بودم، نیامدی نیامدی. سلام عزیز نسری. چی گپ است؟ چرا گیار میکنی نسرین؟
حالی چی میکنی؟
این پودکنانت من دگون پریشان میسازه نسرین. اگه چیزی نیست چرا گریان میکنی؟ اگه هست چرا نمیگی؟
امروز با سر موضوع اولاد نداشتن ما گپ بود، میخواین تو را دیگه زن بتن.
خوخی گریان از این خاطر بود؟
نه، من از خاطر ازی گریه نمیکنم. من از این خاطر گریه میکنم که من را بسیار گپای بد رد گفتن، دلم درد کرد، از او خاطر گریه کردم.
نسرین، اون موضوع رو چند دفعه برشون گفتیم، اما مادر پدرم چرا سر مشکل ما فکر نمی کنن؟ خو خیر، من لباسای ما تبدیل کنم، باز گپ می زنیم. مادر، ما که اومدم نسرین گریان میکد، آخر
بیشی بچه، من می فهمیدم که بیایی برای تشکای خودم می ریزانه، گوشای تپر میکنه.
امی، بی بچه مادرت راست میگه، تو تا که قسم زندگی میکنی؟ آینده خودم فکر کو، مشکل مارم.
آینده؟
خدا دنافومی نزن او بچه، این زن تو صاحب اولاد نمیشه. ما عوض داریم، هرمان داریم، عوض یک نواسه در دل خود داریم. آخر چرا؟
بیبی بچه، شکر خانه داریم، پیسه داریم، یک زن دکان برات میگیرم که در خانه باشه. دیگه بیادرهایتم خونه خورده از خودت میبینی، تو مجبور هستی که ما را صاحب نواسه بسازی. آخر
دیگه گناه نسرین بیچاره چی است که سرشم باق بیه؟ از روز اول من قبول کردم تا که نسرین فاکولتی خود خلاص نکده اولاددار نمیشه.
او بچه، آخر دو سال از توی تیر شد، دو سال دیگه هم صبر کنیم که فاکولتیش خلاص شه، بعد از اونه بخیر میره کار میکنه. آخر ما ارمان نواسه را در گور ببریم.
ای نه او زند، این خو اولاد نداره که از دل موتو بفامه، باز چی فایده که قصبق بخونه او زن تو؟
چرا پدر، مکتب خواندن و فاکولته هیچ فایده نداره؟
داره، برای کسی که بازبره کار کنه، تنخواه بیاره و زندگی کنه. تو چی ضرورت داری؟ ما شکر از همه چیز پول هستیم، دیگه در پیسه زو ما ضرورت و احتیاج نداریم.
پدر، گپ شما درست است. آل قدر خوانده یا هم خوزورم است که تحصیلش نیم کلبانه، امور رو تمام کنه، باز کار کرد یا نکرد او مشکل نیست که مانی داشتن اولاد ما باشه.
آلی دگف خود قائم است، کلی چیزش هم زن است. آه پروای ماره کجا داره؟
من همون وقت خوش نبودم که دختر مکتبی و سبق خانه بگیره، نه در درد کارم خورد و نه از اولاد آوردن است.
مادره تو نیست؟
بس بس، مال فهمیدم که او زن تو را غلام خود ساخته.
پدر چرا تو فکر میکنین؟
بس حمید بس، بخیص بشورین برو.
بسوزش آمدم یا همشه دارست آل ما باید زیر دول از او بازی کنم.
مادر چرا از که کجور میکنین؟
او امید میری از اینجا یا یخن خود پیشت پاره کنم.
میرم پدر، اما تا که نسرین تحصیل خود تمام نکنه اولاد به دنیا نخواد آورد. مادر شده میتونه، اگه بعد از تحصیل اولاد دار نشد بازمو سات و مو مسلات نفع ما و شما دمیست که دو سال دیگام صبر کنیم، نه یک سر از او بیچاره ام باغ بیاریم.
شنوندگان عزیز، رسیدیم به آخر برنامه. اگر خواستین به ما نامه بفرستین، توجه کنین به آدرس های پستی ما: هرات 40، مزار شریف 19، جلال آباد